تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به نامه وزرای خارجه کشورهای پنجه به علاوه یک پاسخ داد. اتحادیه اروپا و روسیه امروز مذاکره درباره توافقنامه جدید همکاری‌های سیاسی و اقتصادی را آغاز کردند. گروگان آزاد شده فرانسوی امروز وارد فرانسه می شود. ساعت 18:30 امروز جمعه 14 تیر ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 4 ژوئیه سال 2008 میلادی. عصر آدینه و تعطیلتان به خیر و خوشی باد. به مجله شامگاهی همیشه شنیدنی رادیو فردا گام نهاده اید و چه خوش آمدید که مجله شنیدنی برایتان داریم. اما نخست تازه ترین خبرها را بشنویم امروز از همکارم مهینه گرجی.
با سلام. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در تماسی تلفنی با خابیر سولانا رئیس سیاست خارجی و نماینده عالی اتحادیه اروپا از تهیه و ارائه پاسخ رئیس جمهوری اسلامی به نامه وزیران خارجه پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه را در این مجله خواهید شنید. اتحادیه اروپا می‌خواهد مسکو بخش عظیم انرژی خود را به روی سرمایه‌گذاران اروپایی بگشاید. در عوض فرصت‌های بیشتری در اختیار شرکت‌های مسکو قرار داده خواهد شد تا در شبکه‌های توزیع نفت و گاز اروپا سرمایه‌گذاری کنند. امروز در اولین نشست این مذاکرات گفتگوها بر تعیین دامنه، دستور کار و زمانبندی مذاکرات متمرکز خواهد بود. بقیه کارشناسان این مذاکرات بیش از یک سال به طول خواهد انجامید. اینگرید بتانکور گروگان آزاد شده فرانسوی قرار است امروز وارد فرانسه شود. او دو روز پیش پس از 6 اسارت به دست نیروهای مسلح انقلابی که گروهی چپگراست همراه با 14 گروگان دیگر در جریان عملیات مخفی بیخونریزی توسط نیروهای کولومبیایی آزاد شد. خانم بتانکور که تبعه فرانسه است در پاریس با نیکولا سرکوزی دیدار خواهد کرد. به گزارش گروه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی که در اردیبهشت ماه سال 1377 در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شده بود، روز دوم تیر ماه در محوطه زندان اوین اعدام شد. بر اساس این گزارش، داوود عبداللهی که نظامی بود به مدت 9 سال در زندان اوین به سر می برد. او در بند 7 سالن 5 زندان اوین که با مشارکت داوطلبان نظامی اداره می شود نگهداری می شد. بر اساس تازه ترین بررسی های سازمان زمینشناسی ایران، ارتفاع قله دماوند که پیش از این در منابع جغرافیایی 5671 متر اعلام شده بود، 5619 متر اندازه گیری شده است. به گفته مدیر این گروه پژوهشی، این میزان همچنین با اندازه گیری سازمان نقشه برداری ایران 10 متر اختلاف دارد. خانم روان شد.
با سپاس از شما خانم گرجی که خبرها را به آگاهی من رساندید و ما چه ها برایتان مهیا کرده ایم. ایران میگوید پاسخ نامه وزرای امور خارجه گروه کشورهای پنجه به علاوه یک را به خابیر سولانا داده است. نخست وزیر اسرائیل خواهان مذاکرات مستقیم و جدی با سوریه. مجله دموکراسی. نجمه آبتین اولین کماندار بازی‌های المپیک. گروه ایرانی تپش 2012 در جشنواره جهانی موسیقی جوانان با خم توتال در آلمان. سوپر جام 1387 ایران هفته آینده آغاز می‌شود. و باور کنید بیش از اینها هم داریم. بمانید تا بشنوید. ایران میگوید پاسخ نامه وزرای امور خارجه کشورهای پنجه به علاوه یک را که به امضای منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رسیده به خابیر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تحویل داده است. توضیحات بیشتر از حسین آریان از رادیو فردا.
خبرگزاری فرانسه به نقل از سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می نویسد تهران پاسخ نامه وزرای امور خارجه کشورهای پنجه به علاوه یک را در بروکسل به خابیر سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تحویل داده است. این نامه از سوی ایران سازنده و مبتکرانه توصیف شده و به منافع مشترک جمهوری اسلامی و کشورهای پنجه به علاوه یک توجه دارد. ماه گذشته خابیر سولانا در سفر به تهران دیدگاه‌های کشورهای 5 به علاوه 1 را در قالب بسته پیشنهادی شامل مشوق‌ها و نامه وزیران خارجه همین کشورها به ایران ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گفتگوی تلفنی امروز سعید جلیلی با خاویر سولانا مقرر شد دیدار این دو مذاکره کننده ارشد موضوع هسته‌ای اواخر تیر ماه برگزار شود، گویند که طرفین درباره زمان و مکان دقیق مذاکرات بعداً تصمیم گیری خواهند کرد. در این رابطه خبرگزاری فرانسه از قول خاویر سولانا می نویسد اطمینان دارم که با برداشتن گام‌های مثبت جو گفتگوها سازنده و امیدوار کننده خواهد بود. همین خبرگزاری می نویسد به نظر می رسد که ایران موضع خود را در قبال کشورهای 5 به علاوه 1 و موضوع هسته‌ای ملایم کرده است. اخیراً علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور سیاست خارجی گفت به نفع ایران است که مذاکرات را بپذیرد. البته او تأکید کرده است که قبول مذاکرات به مثابه قبول بسته پیشنهادی نیست. قابل توجه این که نامه وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 که کندلیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز آن را امضا کرده است، خطاب به سعید جلیلی و منوچهر متکی میگوید به محض اینکه ایران برنامه غنی‌سازی و فعالیت‌های بازفراوری خود را قطع کند، گفتگوهای رسمی با این کشور شروع خواهد شد.
حسین آریان بود از رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، دیروز در یک کنفرانس اقتصادی در شهر ایلات واقع در جنوب اسرائیل خواستار مذاکرات مستقیم به سوریه شد. آقای اولمرت گفت ما با مقامات سوری به صورت جدی گفتگو میکنیم و افزود که به نظر او مذاکرات باید در آینده نزدیک به صورتی مستقیم انجام شود. در هفته ای که گذشت نمایندگان سوریه و اسرائیل برای سومین بار با وساطت ترکیه در استانبول برای دستیابی به توافقنامه صلح با یکدیگر مذاکره کردند و دو طرف همچنین بر سر برگزاری دور چهارم مذاکرات خود به توافق رسیدند. اسرائیل به دنبال چیست و تا چه حد میتوان به دستیابی دو طرف به توافقنامه صلح امیدوار بود؟ اینها پرسش‌هایی است که محمد رضا کاظمی در گزارش خود به آن می‌پردازد.
واسطه‌های ترکیه‌ای در هفته گذشته بارها و بارها مسیر میان دو هتل در شهر استانبول را طی کردند. در یکی از این هتل‌ها نمایندگان دولت سوریه و در دیگری نمایندگان دولت اسرائیل به سر می‌بردند و از آنجا که سوری‌ها حاضر نبودند به طور مستقیم با اسرائیلی‌ها گفتگو کنند، واسطه‌های ترک همانند پستچی پیام‌های دو طرف را میانشان رد و بدل می‌کردند. گرچه نمایندگان اسرائیلی و سوری برای ادامه این مذاکرات به توافق رسیدند، ولی ظاهراً اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، از این وضعیت زیاد راضی نیست و از همین رو خواستار مذاکرات مستقیم با سوریه شده است. سوریه ای که یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه به شمار می آید. افرایم کام، معاون مدیر مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، معتقد است اسرائیل با مذاکره با سوریه اهداف متعددی را دنبال می کند.
One is to try to, I would say, drive a wedge between Syria and Iran. Syria and Iran are close.
یکی از اهداف اسرائیل ایجاد شکاف میان سوریه و ایران است. سوریه و ایران متحد یکدیگر هستند. اسرائیل بسیار نگران تهدید هسته‌ای از جانب ایران است و از این رو سعی می‌کند ایران را منزوی کند تا در صورتی که در آینده از سوی این کشور با سلاح‌های اتمی تهدید شد، این تهدید به حداقل رسانده شود. هدف دیگر اسرائیل از مذاکره با سوریان است که حزب الله را تضعیف کند و تضمین کند که این گروه از توانایی نظامیش علیه اسرائیل استفاده نکند. برای دستیابی به این هدف اسرائیل باید تلاش کند تا میان حزب الله و سوریه هم شکاف ایجاد کند.
گرچه مقامات جمهوری اسلامی تاکنون رسما درباره مذاکرات صلح میان سوریه و اسرائیل اظهار نظری نکردند، ولی از تحلیل‌های برخی از روزنامه‌های چاپ تهران می‌توان به علاقه بسیاری از سران ایران به شکست این مذاکرات پی برد. روزنامه کیهان چندی پیش در این باره نوشته بود بدون شک محاسبه‌های سوریه دقیق‌تر از آن است که حاضر باشد برتری‌های استراتژیک و امکانات بازدارندگی ناشی از ارتباط با ایران، حزب الله، حماس و جهاد را به چند تپه، یعنی همان بلندی‌های جولان، بفروشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اسرائیل به خاطر برنامه هسته‌ای ایران برای دستیابی به صلح با سوریه انگیزه مضاعفی پیدا کرده است. ولی با این وجود افرایم کام، معاون مدیر مؤسسه مطالعات امنیتی در تل آویو، معتقد است که نباید انتظار داشت که توافقنامه صلح میان دو طرف در آینده نزدیک امضا شود.
من زیاد خوشبین نیستم که در کوتاه مدت نتیجه ای حاصل شود، ولی برخلاف مسئله درگیری با فلسطینیان که بسیار پیچیده تر است، در مورد اسرائیل و سوریه شرایط روشن است و هر دو طرف می دانند که چه می خواهند بدهند و چه می خواهند دریافت کنند. همه چیز بستگی دارد به آن که برای مثال سوریه تا چه اندازه آماده است از ایران فاصله بگیرد و تا چه اندازه آماده است از حمایت نظامیش از حزب الله دست بکشد. علاوه بر اینها باید دید اختلافات ارضی به کجا میرسند، چرا که سوریه تمام بلندی های جولان را به عنوان پیش شرطی برای توافقنامه صلح طلب میکند.
نشست سران کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا که حدود 10 روز دیگر در پاریس برگزار میشود فرصتی است برای محقق شدن خواسته نخست وزیر اسرائیل، یعنی دیدار مستقیم با سران سوریه، چرا که در این نشست نمایندگان هر دو کشور از جمله اهود اولمرت و بشار اسد رئیس جمهور سوریه حضور دارند. ظاهرا دولت فرانسه در تلاش است تا دیداری را در حاشیه این نشست میان سران سوریه و اسرائیل برگزار کند.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل خواهان مذاکرات جدی و مستقیم با سوریه. محمد رضا کاظمی بود از رادیو فردا.
شنونده گرامی، از روز دوشنبه 17 تیر ماه جدول پخش برنامه های بخش خبری رادیو فردا تغییر می کند. از دوشنبه 17 تیر ماه بر طول مدت مجله نیمه شب رادیو فردا نیم ساعت افزوده خواهد شد. به این ترتیب از روز دوشنبه 17 تیر ماه مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 24 آغاز خواهد شد و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد یافت.
عابد توانچه، دانشجوی وبلاگ نویس و مدیر مسئول نشریه دانشجوی اوسیان، سرانجام در دادگاه تجدید نظر نیز به 8 ماه حبس قطعی محکوم شد. بیش از 20 نفر تحت عنوان دانشجویان آزادی خواه و برابری طرب با گرایش چپ دستگیر شدند که این دانشجو عابد توانچه یکی از آنهاست. درباره حکم اخیر او و وضعیت مابقی آنها همکارم مهرداد سپهری با رمضان حاجی مشهدی وکیل عابد توانچه گفتگو کرده و ابتدا پرسیده است آیا او و موکلش اجازه حضور در دادگاه و ارائه لایحه‌ای برای دفاع از خود را داشتند. رمضان حاجی مشهدی:
متاسفانه من وکیل هستم که در مرحله اول دادگاه ایشون حضور نداشتم، یعنی دادگاه در پشت درهای بسته تشکیل شد بدون حضور وکیل، ولی در مرحله تجدید نظر خواهی مشکلات تمام دو بار لایحه نوشتیم و به آقایون قبولاندیم که لایحه ما رو با ما اعتراض تجدید نظر خواهی بپذیرند. اما این حکم تجدید نظرخواهی هم برخلاف اصل 168 قانون اساسی بدون حضور هیئت منصفه علنی و بدون حضور رسانه ها انجام شد، یعنی ما به هر تقدیر اون دادگاه رو صلاحیت رو قبول نداریم و معتقدیم دادگاه دادگستری یک مفهوم عام هست.
شما از ماده 168 قانون اساسی اسم بردید، میتونید برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که این ماده چه میگه؟
بله، این اصل میگوید که محاکمات مطبوعاتی و سیاسی علنی و با حضور هیئت منصفه و در دادگاه دادگستری صورت میگیره، بجز دادگاه مطبوعاتی که تقریبا از زمان دولت اصلاحات آقای خاتمی انجام میشد. متاسفانه هیچ محکمه سیاسی تا کنون به عذر عدم تصدیق جرم سیاسی مطابق اصل 168 تشکیل نشده.
با این وصف بر اساس قوانین خود ایران هم حکم نهایی صادر شده برای آقای عابد توانچه غیر قانونی است، همینطوره؟
بله، ما معتقدیم که طبق اصل 168 قطعاً این حکم اصلا عادلانه نیست. دلیلی نداشت که مرحله تجدید نظر خواهی ایشون و بنده رو به عنوان وکیل دعوت نکنه، حداقل ما توضیحات لازم و از باب روشنگری و دفاع میدادیم، ولی متاسفانه اونها توجهی نمی کنن.
میدونیم که آقای عابد طبانچه علاوه بر این که وبلاگ نویس بودن، دانشجو و مدیر مسئول نشریه دانشجویی عصیان هم بودن. دقیقاً چه مواردی به عنوان اتهام آقای طبانچه اعلام شده از طرف دادگاه؟
در حکم بدوی بعضی از اتهامات ایشون مکتوب و باز باقی مونده، از جمله توهین به مقام رهبری و بعضی از مسائل دیگه که در رابطه با وبلاگ شخصیش بوده. در اونجا هم به نظر میرسه که قرار هست که پرونده دیگه برای ایشون تشکیل بشه و مجدداً ایشون محاکمه بشه. این اتهامات در واقع از اقدام علیه امنیت کشور، شرکت در تظاهرات و نشر در واقع عقاید کمونیست، جمعاً این نوع اتهامات رو در واقع به موکل من وارد کرد.
شما علاوه بر آقای عابد طبانچه وکیل حدود 20 دانشجوی فعال در حوزه فعالیت‌های مدنی و سیاسی در ایران هستید. وضعیت عمومی بقیه الان چه جوریه؟
من وکالت دانشجویان مصدوم به طیف چپ یا دانشجویان آزادیخواه برابری طلب رو با افتخار پذیرفتم و وکالت اونها رو دارم که بیش از 20 نفر هستن. شاید اولین دسته اونها شامل بیژن صباغ و انوش آزاد در باشه. به من اطلاع دادن که برای 13 و 23 شهریور دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران قرار برگزاری محاکمه داره که در اونجا قرار شد که اینسان به من وکالت بدن و من در اونجا به عنوان وکیلشون شرکت کنم. امیدوارم که شعبه مربوطه با انعطاف و عقلانیت در واقع با ما برخورد بکنه، وکالت رو بپذیره، فرصت کافی برای مطالعه و یادداشت برداری بده و دادگاه رو به صورت قانونی تشکیل بده و برگزار بکنه.
گفتگوی همکارم مهرداد سپهری را با رمضان حاجی مشهدی، وکیل عابد طبانچه، دانشجوی وبلاگ نویس و مدیر مسئول نشریه دانشجوی عصیان میشنیدید که سرانجام در دادگاه تجدید نظر نیز به 8 ماه حبس محکوم شد.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا، باقیسار.com، باقیسار.com که این گونه هجی می شود: بی مثل بروجرد، ای مثل آبادان، جی گرگان، اچ هویزه، آی ایران شهر، اس سراب، ای آبادان و آر رودبار. باقیسار.com. و ما مدل نقره‌ای که نجمه آبتین در مسابقات انتخابی فرانسه در رشته تیر و کمان کسب کرد، بیش از هر کس برای خودش دلنشین بود، چرا که میگوید توانسته جواب همه منتقدان داخلی را بدهد. خانم آبتین سومین دختر از کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک چین است که توانسته سهمیه المپیک بگیرد. نام او به عنوان اولین کماندار ایرانی بازی‌های المپیک در تاریخ این رشته ثبت می‌شود. نجمه آبتین در گفتگویی با مهین گرجی از رادیو فردا از راه طی شده برای رسیدن به المپیک چین میگوید. نجمه آبتین:
یه دونه مسابقات جهانی بود توی کشور کرواسی که من یه حوزه 100 و فکر میکنم 10 نفر ورزشکار بود 46 شدم و 64 نفر 19 هم بردم و به همون مرحله اول حذف شدم. بعد مسابقات جایزه بزرگ آسیا بود که توی تهران برگزار شد که من 2 مرحله بالا اومدم، ولی خب متاسفانه 8 نفر حذف شدم. آخرین مسابقه هم همین مسابقات فرانسه بود که حدود 125 نفر ورزشکار شرکت کرده بودن برای مسابقات جهانی، 50 نفر هم برای مسابقات سهمیه بودن که برای مسابقات سهمیه من در رده 12 قرار گرفتم.
خب فاصله بین کرواسی تا فرانسه چقدر بود؟ چون اونجا گفتین که بین 119 نفر 46 هم شدین دیگه، ولی توی فرانسه دوم میشین. این اختلاف رو چجوری تونستین تو این مدت زمان جبران بکنین؟
توی فرانسه من توی مسابقات جهانی که 125 نفر من 67 شدم، ولی توی قسمت سهمیه المپیک که 50 نفر بودم دوم شدم. این مسابقه که نفر سخت.
خب چقدر سخت بود که بخواید برای اولین بار برین توی همچین مسابقاتی شرکت بکنید؟
خب من واقعا میگم خیلی فشار استرسی من بود، بخاطر اینکه جزو قدیمی ترین کسایی هستم که توی چنتی به زمان هستم و یه خوبی باید کرد میکردم و حقیقتش توی مسابقه اول دوم خیلی فشار استرسی من بود، ولی مربی من پشت سرم خیلی بهم کمک کرد، یعنی یه مدیریت خیلی خوب برام انجام داد که کسایی که پشت سرم هستن جوری تشویق کنن که باعث استرس بیشتر من نشه یا باعث این نشه که من فکرم پراکنده بشه. اینا همش عاملی بود که باعث شد من بتونم توی مسابقات موفق باشم.
خب از لحظه این بگین که مالزی رو بردین، چه حسی داشتین واقعا اون موقع؟ چقدر عجیب بود این حس براتون، چون تقریبا فکر می‌کنم اولین بار بود که این اتفاق می‌افتاد که توی رشته تیر و کمان سهمیه بگیرن.
روی آخرین تیر مشخص شد که بردم، بخاطر اینکه تا اند سوم یه امتیاز از من جلوتر بود. روی آخرین تیری که زدیم وقتی رفتیم جلو امتیازا رو نوشتن و مطمئن شدن که بردمش، یه حسی داشتن که واقعا نمی‌تونم بیانش بکنم، یعنی واقعا احساس می‌کردم که تمام وجودم داره می‌خنده.
خب تو ایران چه بازتابی داشتیم پیروزی؟ یا اصلا تو لابلای خبرهای فوتبال گم شده بود اون هیاهوی رفتن مربی پرسپولیس و این تغییراتی که توی تیم استقلال و بازی های تیم ملی، یا این که نه؟ خوب
سریع از همین فراسد ایران خبر دادن که ما یه صحنه المپیک گرفتیم، از همون لحظه تلفن خبرنگارا شروع شد و وارد فرودگاه هم که شدیم چند تا خبرنگار از شبکه مختلف تلویزیونی و رادیو اینا اومده بودن که در مورد این مسابقات براشون صحبت کنن.
وقتی این خبر پیروزیتون چه بازتابی توی شیراز زادگاهتون داشت؟
تو شیراز هم خودش یه قوقایی گرده، من برادرم تمام پاساژ شیرینی داده، خواهرم نمیدونم فلان کارو کرده، خلاصه
قوقایی گرده. بعد فکر میکنید تو المپیک چه اتفاقی بیفته براتون بهترینه خانم نجمه؟
پیروز داشتم با دوستم صحبت می‌کردم، گفتم که من قبل از مسابقات فرانسه، اسم فرانسه که میومد بخاطر اینکه میام خیلی فشار استرسون بود، تمام بدنم می‌لرزید، ولی مسابقات فرانسه که تموم شد، جواز ورود المپیک رو گرفتیم، خیلی از لحاظ فکری و روحی راحت‌تر، یعنی اسم المپیک میاد حس خوبی نسبت به المپیک هم دست میاد، یعنی احساس می‌کنم خیلی خوب بتونم کار کنم.
هر نتیجه براتون قابل قبوله توی اولین تجربه، یا اینکه نه واقعا برای خودتون یه هدفی مشخص کردین که حتما می‌خواید به اونجا برسین؟
هر نتیجه نه، فقط اینکه توی تیم بزنم که هم خودم راضی باشم هم مربی.
مهینه گرجی گزارش میدم.
جدول پخش برنامه‌های بخش خبری رادیو فردا تغییر می‌کند. از روز سه‌شنبه 18 تیر ماه پس از خبرهای ساعت 13 در هر روز هفته بازپخش برنامه‌های هفتگی رادیو فردا را خواهید شنید، یعنی برنامه‌های دیدگاه‌ها، صدای شما، گزارش و گفتگوی ویژه، مجله اقتصادی، جنگ فرهنگی، نگاه تازه و برنامه جدید ویژه زنان. تغییرات در روز پخش و بازپخش این برنامه‌ها در روزهای آینده به آگاهی شما خواهد رسید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 18:53:15. جشنواره جهانی موسیقی جوانان موسوم به بخوم توتال از روز پنجشنبه این هفته فعالیت 4 روزه خود را در شهر بخوم آلمان آغاز کرده است. در این جشنواره که ورود به آن برای همگان آزاد و مجانی است، پیش بینی می شود بیش از 1,000,000 تن از دوستداران موسیقی روز همچون سال گذشته بازدید کننده و تماشاچی داشته باشد. در میان حدود 80 گروه موسیقی، گروه ایرانی تپش 2012 هم شرکت دارد که برنامه این بار خود را به 18 تیر ماه و جنبش دانشجویی در ایران اهدا کرده است. جزئیات بیشتر درباره جشنواره موسیقی توتال در گزارش خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
جشنواره جهانی موسیقی جوانان موسوم به بخوم توتال از روز پنجشنبه فعالیت 4 روزه خود را در شهر بخوم آلمان آغاز کرده. حدود 80 گروه سرشناس موسیقی از سراسر دنیا در این جشنواره حضور دارند که یکی از آنها گروه ایرانی تپش 2012 است. این گروه به دریافت جایزه موسیقی بین الملل از سوی دولت آلمان نائل شده و در ترانه‌هایش به ویژه آنها که به فارسی خوانده می‌شود بر مسائل گوناگون اجتماعی ایران تمرکز بیشتری کرده. ما مرد نیستیم و حاجی ما آخر خطیم از تازه ترین ترانه های رپی است که گروه تپش 2012 اجرا کرده.
حاجی نغز نشرقی فقط یه شعار همون من گشنم حقه هستیم چیه هنوز سند خونمون گروه واسه یه دیه.
این گروه موسیقی از اونجا که به مسائل ایران توجه خاص دارد برنامه این بار خود را در جشنواره جهانی توتال در شهر بخوم آلمان تقدیم کرده است به 18 تیر ماه و جنبش دانشجویی در ایران. شاهین نجفی خواننده و شاعر گروه تپش 2012 در گفتگو با ما با اشاره به فستیوال توتال میگوید باید نسبت به حرکت‌های دانشجویی در ایران ادای دین کرد.
افتخار بزرگیه حقیقتاً بر ما که تو این فستیوال داریم شرکت میکنیم و تنها گروه ایرانی هستیم که داریم تو این فستیوال شرکت میکنیم. نوازنده‌های پروفی میان، گروه‌های پروفی تو شرکت میکنن.
چون جهانیه.
بله، سه روز بعد 18 تیره که دیدیم مطمئناً بهترین فرصته که ما به نوعی یک ادای دینی بکنیم نسبت به این جریان که با این فستیوال ما این کارو انجام خواهیم داد.
خب در این فستیوال شما چه برنامه‌ای رو بیشتر اجرا خواهید کرد؟ بیشتر ترانه‌هاتون آلمانیه یا فارسی؟
ترانه‌های تپش هم فارسیه هم آلمانی. گروه تپش که خب من براشون گیتار هم میزنم، یعنی اونجا دیگه من خواننده فقط نیستم. ترانه‌مون آلمانی هست، چند تا کار انگلیسی هست، چند تا کارم هست که فارسیه که بازم مضامین اونها هم به هر حال مضامین اجتماعی سیاسی.
شاهین نجفی خواننده و شاعر گروه تپش 2012 در ادامه گفتگو با رادیو فردا اضافه می کند که یکی از ترانه هایی که روز شنبه در جشنواره جهانی موسیقی اجرا خواهد کرد تازه ترین ترانه رپ این گروه با نام حاجی ما آخر خطیم است. در این ترانه یک حاجی به عنوان نماینده ای از یک تفکر اجتماعی مورد خطاب قرار گرفته. علت و علل گزینش این شخصیت اجتماعی دیگر پرسش ما از شاهین نجفی است.
با مخاطب قرار دادن آن حاجی بحث ما یک نوع از تفکریه که این تفکر به نوعی ریشه‌ای شده تو ما و در نتیجه انتقاد نسبت به تمامیت این ماجرا به نوعی میشه گفت که هدف این ترانه. اگر سمبول یا استعاره یا از نمادهای شعری استفاده میکنیم همه در خدمت توضیح و تبیین اون چیزی که تو جامعه داره اتفاق میفته و ملموسه. فخر، فحشا، خشونت، تفکر ضد زن، قومیت گرایی، اینا چیزهایی که ما داریم لحظه به لحظه لمسش میکنیم.
آقای نجفی، شما در ترانه آخر خطیم که دیگر یاران شما در گروه تپش 2012 با شما همکاری دارن، پدر مادرها رو سرزنش کردین که چرا فرزندانشون رو به سکوت و غیر سیاسی بودن دعوت.
به نظر من خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی این وظیفه رو داره که بچه های خودش از کوچیکی آروم آروم بهشون یاد بده که نسبت به جامعه اتفاقا نظر داشته باشید، حرف بزنید، اگه چیزی درست نیست اینو نسبت بهش نظر بدید، اتفاقا اعتراض کردن یاد بگیر.
آقای نجفی، در این ترانه شما از برنامه هسته‌ای و اتم ایران هم صحبت کردید، درسته؟
بله، این شعار انرژی هستی حق مسلم ماست. برای خیلی کسایی که برحال متوجه ماجراهایی تو ایران هستن میدونن ملتی که واقعا مسئلش گوشت و مرغه، ملتی که مسئلش قیمت برنجه، گوجه فرنگیه، جامعه‌ای که مشکل اقتصادی داره، مشکل فرهنگی داره، این همه مشکل داره. به همین دلیل اصلا جایی وجود نداره برای چنین ماجرایی جز این که ما مطمئن بشیم که این ماجرا یک عوام فریبیه، یک واقعا یک کلک سیاسیه.
فقط یه شعار همون من گشنم حق هستیم چیه هنوز سند خونمون گروه واسه یه دیه خرو اینجوری خر نمی کنم شر تو که هم وطنی چه گلی به سرم زدی همون چیزایی هم که داشتم ازم گرفتی جز این حس سرخوردگی چی به من دادی همه غوطه بخوریم تو لجن و پلیدی میخواستی دین به دنیا را گرفتی حاجی بیرو در وایسی بگم حاجی ما آخر خطیم حاجی واسه ما دیگه جامم آزاد نکش حاجی ما آخر خطیم
شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. باقیسار.com که اینگونه هجی می شود BAGHISAR تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فرداست. و ما تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 و تکرار میکنم 00420221124113. و ما شنوندگان گرامی، از روز دوشنبه 17 تیر ماه جدول پخش برنامه های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهد کرد. یک تغییر مهم در جدول پخش رادیو فردا این است که از روز دوشنبه 17 تیر مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 آغاز خواهد شد.
این رادیو فرداست
و به نیمه دوم مجله شامگاهیمون خوش آمدید. تازه های ورزشی و مجله دموکراسی را در این بخش خواهید شنید. اما همچون همیشه نخست آخرین خبرها، این بار هم از همکارم مهینه گرجی.
دونالد توس نخست وزیر لهستان امروز گفت ورشو پیشنهاد آمریکا را در مورد تقویت دفاع نیروی هوایی این کشور در برابر استقرار سیستم موشکی در لهستان رد کرده است. آقای توس که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت افسود این پیشنهاد نیازهای لهستان را در مورد افزایش امنیت این کشور برآورده نمی کند. با این حال به گفته او دولت لهستان مذاکرات با واشنگتن را در این باره پایان یافته نمی داند. جزئیات بیشتر پیشنهاد آمریکا اعلام نشده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید هر گونه حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به معنای آغاز جنگ خواهد بود. او همچنین افزود که هر کشوری به ایران حمله کند پشیمان خواهد. در 32 اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که در کبک کانادا برگزار شده است، پس از بررسی پرونده ارگ بم، این مجموعه تاریخی همچنان در فهرست میراث جهانی در خطر باقی ماند. به گفته یکی از اعضای گروه 3 نفری که به نمایندگی از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در این اجلاس شرکت کرده است، سال گذشته در 31 اجلاس این کمیته 7 شرط برای خارج شدن ارگ بم از فهرست میراث جهانی در خطر تعیین شد. این 7 شرط باید تا سال 2010 میلادی تحقق یابند. مقام‌های ناحیه جدایی‌خواه اوست جنوبی در گرجستان در پی درگیری شدید با نیروهای گرجی که به کشته شدن 3 نفر انجامید به نیروهای خود اعلام آماده باشی عمومی دادند. مقام‌های جدایی‌خواه می‌گویند بمب‌داد امروز در بمباران مرکز اوست جنوبی و 2 روستای مجاور آن با شلیک توپ 10 تن مجروح شدند. خانم روان شد.
با سپاس از شما که خبرها را دوباره به آگاهی ما رساندید. و اما در این قسمت خبرهای ورزشی و در رأس آنها سوپر جام 1387 ایران که هفته آینده آغاز می شود در گزارشی از فریبرز غریب.
مسابقه سوپر جام فوتبال ایران در یکی از روزهای 8 یا 9 مرداد ماه جاری برگزار خواهد شد. دیدار سوپر جام باشگاه‌ها هر ساله بین قهرمان لیگ برتر و جام حذفی انجام می‌شود. بر این اساس تیم‌های پرسپولیس قهرمان لیگ برتر و استقلال فاتح جام حذفی بازی سوپر جام سال 1387 را برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها قضاوت بازی سرخابی سوپر جام را بعد از نزدیک به 10 سال یکی از داوران ایرانی عهده‌دار خواهد بود. تیم ملی جودوی نوجوانان ایران با کسب 4 مدال طلا و 1 برنز به عنوان قهرمانی پیکارهای نوجوانان آسیا دست یافت. در این بازی‌ها که در شهر صنعا پایتخت یمن برگزار شد، بعد از تیم جودوی نوجوانان ایران، هندوستان با 2 طلا و 1 برنز و یمن میزبان با 1 طلا، 1 نقره و 3 برنز در سکوهای دوم و سوم ایستادند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از قرعه‌کشی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا گفت ما با تیمی جوان و یک دست طی ماه‌های آینده تیم‌های زیادی را شگفت‌زده خواهیم کرد. در قرعه‌کشی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 که روز گذشته در شهر دوحه در قطر انجام شد، تیم ملی فوتبال ایران در گروه 5 در کنار تیم‌های تایلند، اردن و سنگاپور قرار گرفت. نخست وزیر اوکراین تأکید کرد کشورش تمام تلاش خود را به خرج خواهد داد تا ورزشگاه‌های مورد نیاز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2012 در شهر کییف به موقع آماده سازی شود. به گزارش کانال تلویزیونی یورو نیوز روز گذشته و بعد از ملاقات میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا با مقامات اوکراینی، تیموشنکو نخست وزیر اوکراین قول داد تا شرایط میزبانی کشورش در رقابت‌های یورو 2012 به موقع آماده شود. 2 کشور اوکراین و لهستان به طور مشترک میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا را در سال 2012 بر عهده دارند. و ریموند دومینیک سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه با وجود ناکامی در رقابت‌های یورو 2008 همچنان در سمت خود باقی ماند. روز 5 شنبه و در پی جلسه مسئولان فدراسیون فوتبال فرانسه، دومینیک تا مسابقات جام جهانی سال 2010 همچنان عهده‌دار سرمربیگری تیم ملی این کشور است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی. این بار در مجله دموکراسی دیدگاه های اکبر مهدی جامعه شناس، منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی، احمد کریمی حکاک و نوید مظفری استادان ادب فارسی و رامین احمدی صاحب نظر سیاسی را درباره شرایط نهادینه شدن دموکراسی و حقوق بشر در ایران و موانع سیاسی و فرهنگی بر سر راهان میشنوید.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم با یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی مجله دموکراسی که حدود 25 دقیقه خواهد بود. در بحثایی که تاکنون در این برنامه شنیدید، به طور مکرر به ارتباط تنگاتنگ دموکراسی و حقوق بشر اشاره شده و چنان که دکتر اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه وزدیان اوهایو گفته است،
رعایت حقوق بشری و حقوق انسان‌ها مثل حق انتخاب، حق خوراک، پوشاک، ازدواج، آمیزش، آموزش، دین، اینها از اساسی ترین ضروریات یک دموکراسی است. جامعه‌ای که در اون حقوق بشر به طور منظم و گسترده رعایت نشه و اعضای اون از حقوق قانونی برابر و مشخصی در قانون بهره مند نشن، عادتاً نمیتونن دموکراتیک باشه. حتی اگر دولت و مجلس در اون جامعه بر اساس آرای عمومی انتخاب شده باشه، مشارکت سیاسی شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی فقط اشاره به بُعد سیاسی دموکراسی داره، ولی دموکراسی واقعی حقوق افراد رو نه تنها در حوزه سیاست بلکه در حوزه های دیگر اجتماعی رعایت میکنه و برای شهروندان یه حقوق پایه‌ای قائل هست. این حقوق پایه‌ای و برابری در واقع در فرهنگ دموکراسی 5 نوعه: برابری سیاسی، برابری در مقابل قانون، یعنی از نظر حقوقی هر فردی به همون میزان حق و حقوق داره، همون آزادی هایی رو داره که دیگری داره، هیچ گروهی برتر از دیگران نخواهد بود. برابری در برابر فرصت های اجتماعی، یعنی فرصت هایی که در جامعه ایجاد میشه باید برای همه یکسان باشه. اگر بنا بشه که شما فرصت هایی رو برای یک طبقه فراهم بکنی و برای یک طبقه دیگه نه، قاعدتاً شرایط دموکراتیک جامعه رو نقض میکنی. برابری فرصت های اقتصادی و بالاخره برابری فرصت های آموزشی. این برابری ها به طور دیالکتیکی با هم دیگه مرتبط هستن و وابستن. مثلا حقوق توزیعی یا اقتصادی افراد شامل امکاناتی میشه که استفاده از خدمات عمومی و مزایای اقتصادی موجود در جامعه رو برای همه ممکن میکنه. عدم مثلا تأسیس مدارس در روستاها یا محروم نگه داشتن بعضی از مناطق کشور قاعدتا اون بخش جامعه رو از اون حقوق، اون مزایا محروم میکنه و در فراگرد سیاست و دخالت این جمعیت در تصمیمات کل جامعه اونها رو ناتوان نگه میداره. بنابراین یک رابطه دیالکتیکی بین دموکراسی و حقوق مدنی وجود داره و حقوق مدنی افراد هم عبارت هست از آزادی هایی که در برابر قانون برای افراد تعیین میشه. حقوق مدنی افراد در جامعه دموکراتیک شامل این نوع موارد هست: داشتن حق و امکان مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی، چه به عنوان فرد و چه به عنوان یک گروه مثل حزب یا دسته یا در مفهوم جمعی دیگه که میخوایم داشته باشیم، آزادی در اظهار نظر و دخالت قانونی نسبت به خط مشی عمومی دولت و برنامه‌آوران. یعنی هر شهروندی باید این امکان رو داشته باشه و شهروندان باید این امکان رو داشته باشن که اگر قانونی رو نمیپسندن، راهی برایشون باید به طور قانونی وجود داشته باشه که بتونن اعتراض خودشون رو بیان بکنن و اگر به تعداد کافی بر اساس شرایط دموکراتیک رأی کافی آوردن، بتونن اون قانون رو ملغا بکنن. و بالاخره برخورداری از حقوق نمایندگی، یعنی حق انتخاب نمایندگانشون.
اما نگاهی به بحث ها، مناظره ها، نوشته ها، مطالبات، تومارها و مانیفست های گروه های مختلف در ایران نشان می دهد که بحث حقوق بشر به یکی از گفتمان های غالب در جامعه ایران تبدیل شده است. دکتر منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در آمریکا این تحول را یکی از امیدوار کننده ترین و جالب ترین دستاوردهای انقلاب ایران می داند و می گوید علی‌رغم تمام فجایعی که این انقلاب ایجاد کرده، پیامدهای آن باعث شده که ایرانی ها با دید جدیدی با مسائل سیاسی برخورد کنند، یعنی به دنبال پیش شرط های جامعه مدنی باشند. دکتر مسعود فرهنگ در این باره میگوید:
قبل از انقلاب غالب ایرانیانی که جزء گروه‌های دگراندیش بودند، مخالف رژیم بودند، ایدئولوژیک فکر می‌کردند، به این معنا که هر گروهی فکر می‌کرد که پاسخ صحیح و کامل و ابدی برای تمام مسائل جامعه ایران رو داره و بنابراین فقط جانشینی اون ایدئولوژی به جای ایدئولوژی یا بینش حاکمی که میتونه به تمام مسائل و مشکلات ما پاسخ بده. خب دیدیم که چه از اسلامی ها و چه چپی ها و گروه های لیبرالی که نسبتاً کمتر روی این خط فکر میکردن، اونا تعدادشون محدود بود و زمینه اجتماعی وسیعی نداشتن. این انقلاب نشون داد دنبال مدینه فاضله بودن و مطلق‌گرا بودن و به همه مسائل زندگی و سیاسی ایدئولوژیک فکر کردن نتایجش میتونه فاجعه بار باشه، برای اینکه دقیقاً همین افکار ایدئولوژیک و تک ساحتی بود که بعد از انقلاب تمامی گروه‌های چپ و لیبرال به جان همدیگه انداخت که وقت و انرژی و استعداد خودشون رو صرف ضعف و حذف یکدیگر بکنن و زمینه رو فراهم بکنن که گروه‌های افراطی مذهبی بتونن راه خودشون رو پیش ببرن. و خیلی جالبه که این گروه‌های افراطی مذهبی و در رأسشون خمینی از این اختلافات رقابت‌های گروه‌های چپ و لیبرال به نفع خودشون به شکل بسیار زیرکانه بهره برداری کردند که من فکر می‌کنم ایرانی‌ها در مجموع به این واقعیت پی بردن و یکی از دلایل اساسی اینکه تاکید روی دموکراسی و حقوق بشر داره روز به روز گفتمان غالب ایرانیان میشه یکی از دلایلش اینه. ولی دلیل دیگری هم داره و اون اینی که تا انقلاب ایران و تا حتی 10 سال بعدش در دنیا حداقل 2 قطب وجود داشت، یکی قطب اتحاد شوروی، یکی قطب چین، که اینها برای بخش‌های عمده‌ای از روشنفکران ما و روشنفکران جهان سوم مدینه‌های فاضله‌ای بودند که به اهداف خودشون رسیده بودند. بسیاری از ایرانی‌ها که خیلی هم انسان‌های باسواد و فهمیده و تحصیل کرده‌ای بودند، وقتی به چین فکر می‌کردند یا به شوروی نگاه می‌کردند یا کوبا یا آلبانی، فکر می‌کردند ایران مورد علاقه اونها شبیه یکی از این کشورها خواهد بود. خب دیدیم که بعد از انقلاب ایران و بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل چین به یک کشوری که دنبال تجارت آزاد و تمامی تغییراتی که در جهان کمونیست شد، این مدینه های فاضله را از صحنه روزگار حذف کرد و واقعا به این دلیل ایرانی ها مثل بسیاری دیگه از کشورهای در حال توسعه قائم به ذات فکر کردند و قائم به ذات فکر کردن و پی بردن به مشکلات و پیامدهای منفی ایدئولوژیک باعث شد هم از جهت داخلی و هم از جهت خارجی که گفتمان دموکراسی و گفتمان حقوق بشر قوت بگیره.
آقای دکتر فرهنگ، در سمینار بررسی موانع تحقق و رعایت حقوق بشر در ایران که در سن‌خوزه برگزار شد، عنوان سخنرانی شما گزینه فراجناحی برای رعایت حقوق بشر بود. الان هم یه اشاره مختصری به این مسئله کردید، ولی اگر در یک سطح بزرگتر مسئله حقوق بشر رو ببینیم، شاید فعالان حقوق بشر در جهان آرزوشون اینه که بتونن از گزینه فراملیتی استفاده بکنن، در حالی که در عمل میبینیم اصل حاکمیت ملی گاهی وقتا مانع از این میشه که در جایی که حقوق بشر نقض میشه، جامعه بین المللی یا یک نهاد بین المللی بتونه دخالت بکنه. شما چه چشم‌اندازی در این زمینه میبینید؟
برای کشورهای دموکراتیک که مسائل حقوق بشری که در اونجا وجود داره بیشتر مسائل حقوقی شده، یعنی اختلافاتی که از جهت گسترش حقوق بشر، مثلا فکر بکنیم در رابطه با زنان، همجنسگرایان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، این مسائل در دنیای دموکراتیک از طریق دادگاه و تصمیمات قضایی حل میشه. یعنی نهاد سیاسی به قانون اساسی پابرجا میمونه، مشروعیت سیاسی مورد سوال قرار نمیگیره و کسانی که فکر میکنن در رابطه با برخی تمایلات و یا خواسته های انسان‌ها حقوق اونها به اندازه کافی مراعات نمیشه، به دادگاه ها مراجعه میکنن و یا سعی میکنن که قوانین رو تغییر بدن. در این کشورها کسانی که دنبال دفاع از حقوق بشر هستند دقیقاً به گفته شما نه تنها فراجناحی هستند، یعنی بالاتر از همه رقابت‌ها و استکاکات و برخوردهای عقیدتی و منافع که به طور اجتناب ناپذیر در همه جواب می وجود داره، نه تنها فراجناهی به این شکل که بالاتر از این اختلافات و استکاکات عمل میکنن، بلکه میخوان حتی فراملیتی عمل بکنن، یعنی از جوامع خودشون هم بالاتر برن. و این مثلا در آمریکا عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights First، اول حقوق بشر، و گروه ها و تشکیلات کوچک دیگی که در ایالات مختلف و شهرهای مختلف تشکیل شده، دقیقا اونا همین تمایل رو نشون میدن که شما راجبش صحبت کردین، فراملیتی، یعنی در کنار فراجناهی بودن. که اینها مثلا امروز سازمان دیدبان حقوق بشر در 70 کشور مختلف دنیا فعال برای نظارت در حقوق بشر و تجزیه و تحلیل نفی و نقض حقوق بشر و به طور کلی پخش اطلاعات و ترویج موازین و ارزش‌های حقوق بشر. عفو بین الملل هم دقیقا همین کاری میکنه در سراسر دنیا، و اینها اعضایی دارن. عفو بین الملل در سراسر دنیا 2.2 میلیون عضو داره. سال گذشته بودجه سالیانش نزدیک به 200 میلیون دلار بوده. و یا سازمان دیدبان حقوق بشر که بودجه سال گذشتهش نزدیک به 38 میلیون دلار بوده، و تمام این بودجه از طریق کمک‌های داوطلبانه اعضا و یا علاقمندان به این تشکیلات داده میشه و فعالیت‌های اینها فراجناهی و فراملیتی است که واقعا یک تحول جدیدی در سطح بین‌المللی است. اما در کشورهایی مثل ایران که اصلا چیزی به نام سیستم قضایی مستقل وجود نداره، مشروعیت دموکراتیک وجود نداره و بینش سیاسی هنوز به اون مرحله نرسیده که ما از طریق راه‌های مسالمت‌جویانه اختلافات فکری، عقیدتی یا منافع گروه‌های مختلف رو حل کنیم، در اونجاها مسئله فراجناهی در مرحله اول قرار داره. در کشوری مثل ایران یا مصر یا عربستان سعودی یا کویت یا پاکستان هنوز اینقدر مشکلات سیاسی داخلی و نفی و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانها و دموکراسی وجود داره که ما برای ایجاد زمینهای دموکراسی پیش شرطهای یک جامعه مدنی تأکید رو بذاریم روی فراجناهی. امیدوار باشیم، آرزو داشته باشیم که کشورهای ما هم بتونن به مرحله‌ای برسن که حقوق بشر یا عقل یا اصول دموکراتیک به اندازه کافی نهادینه شدند، که مسائل اختلافات جامعه از طریق مسالمت جویانه، از طریق قانونگذاری و یا از طریق سیستم قضایی حل و فصل میشه.
دکتر منصور فرهنگ درباره غلبه گفتمان حقوق بشر صحبت میکرد. میگویند ادبیات آینه جامعه است. یکی از قرائن این غلبه گفتمان حقوق بشر را میتوان در ادبیات معاصر ایران دید. در سمیناری که هفته گذشته تحت عنوان بررسی موانع تحقق و رعایت حقوق بشر در ایران در سنخوزه کالیفرنیا برگزار شد، یکی از موضوعهای مورد بحث حقوق انسانی در گیرودار سنت و نوآوری با شواهدی از ادبیات فارسی بود. دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر ناهید مظفری و دکتر علی فردوسی در این میز گرد شرکت داشتند. هر سه سخنران متفق القول بودند که مسائل فرهنگی و اجتماعی، مسائلی چون آبرو، ناموس و بعضی خلق و خوها میتواند مانعی جدی برای پیشبرد حقوق بشر باشد. بنابراین مبارزه برای کسب و ترویج حقوق بشر یک مبارزه صرفاً سیاسی نیست، بلکه نیاز به تلاش‌های فرهنگی هم دارد. تلاشی که هدفش هم شناخت ریشه های رفتارهای زورگویانه و غیر عادلانه و مبارزه با آن است، و هم شناخت ریشه های تحمل و قبول زورگویی و بی‌عدالتی. یکی از این عرصه های تلاش ادبیات است. احمد کریمی حکاک و علی فردوسی عمدتاً در رابطه با شعر، آن هم شعر کلاسیک، صحبت کردند. با این جنبندی که ویژگی ادبیات کلاسیک ایران تنوع نگرش هاست و بنابراین این نیاز وجود دارد که آثار کلاسیک بازخوانی و برای پیشبرد آرمان حقوق بشر بسیج شود. دکتر احمد کریمی حکاک از دانشگاه مریلند:
شما اگر مثلا ببینید که با چه تلاش تقلایی دنیا گریزی و دریوزگی درویشانه قرنهای 17 تا 19 در دست شاعران اوایل قرن 20 از مشروطه به بعد تبدیل میشه به الگوی سعی و عمل، و چگونه فردی مثلا مثل بهار پیدا میشه و میگه گرد پایداری است در کارها شود سهل پیش تو دشوارها. البته بخشهایی هم هست از میراث ادبی ما که یک سره باید به یک سوی گذاشته بشه. عرفان البته نهضت بسیار مهمی است و در دوره ای از تاریخ که بگیم قرنهای 11، 12 و 13 جایی باز میکنه برای مکاشفات فردی، برای پای در راه نهادن. تو پای به راه در نهو، هیچ مپرس خود راه بگویدد که چون باید رفت. ولی در همون مجموعه ذهنی ما روابط مرید و مرادی رو داریم که مانع راه حرکت‌های منفرد با میشه و کار رو به جایی میرسونه که کورکورانه و بیچون و چرا باید به می سجاده رنگین کنیم اگر پیر مغان گفته باشه. و اگر نکنیم 30 سالی بعد همون پیر برمیگرده میگه نگفتم ات من رو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه ی حیات منم، و اگر به خشم روی 100,000 بار ز من و عاقبت به من آیی که منتهات منم. تا آخرش که میگه اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، و اگر خدا صفتی دان که کت خدات منم. اینجور طلب اطاعت از یک سالک نوپا بی تردید باید یک سره کنار گذاشته بشه.
اما دکتر ناهید جعفری استاد دانشگاه در آمریکا بر ادبیات معاصر و بر داستان نویسی تاکید داشت. خانم مظفری معتقد است در ادبیات معاصر موانع اجتماعی و فرهنگی تحقق حقوق بشر با ظرافت و زیبایی مطرح می شود. با بررسی این آثار و شناخت روندهای کلی در ادبیات معاصر ایران، کالبد شکافی فرهنگی و شناخت موانع و مشکلات آسان تر می شود. در این رابطه خانم مظفری به 3 روند اشاره می کند.
روند اولی که میشه مشاهده کرد در ادبیات معاصر ایران، مخصوصا بعد از انقلاب، اینه که ارتباط بین ادبیات و سیاست از انقلاب به بعد عوض شد. کسالت و خستگی و عدم اطمینان نسبت به سیاست و ایدئولوژی ها مشاهده میشه تو این کارا. به یه شکلی عدم اطمینان پسامدرنی به روایت‌های بزرگ سیاسی، یعنی grand political narratives، به تأکید روی ایدئولوژی‌های قبل از انقلاب برمی‌گرده. در بسیاری از متون احساسات سرخوردگی و نارضایتی نسبت به عملکرد سیاست در ایران و در کل خاورمیانه موجوده. این سوال مطرحه که سیاست علارغم قول و قرارهای قشنگی که داشت، عملاً به جای منفعت مصیبت‌های فراوون به سر مردم این منطقه آورده. روند دومی که میشه مشاهده کرد، روند قابل ملاحظه‌ای در کل ادبیات خاورمیانه است و خصوصاً ایرانه، و این حضور چشمگیر نویسندگان زن در صحنه ادبیات و صدای زن در جامعه. این روند به اصطلاح زنگرایی یا فمینیزیشن در ادبیات بسیاری از مسائل و موانع اجتماعی که قبلا مطرح نمی‌شد طبعا به حیطه بحث در جامعه کشیده. سومین روند که در ارتباط نزدیک با دو روند قبلی هست، تأکید بر تجربه شخصیه. در شعر و داستان معاصر بیان تجربه شخصی منجر شده به تأکید بیشتر بر مسائل زنان، مسائل بومی و قومی و مسائل جنسیت و حتی مطرح کردن موضوعات بسیار تابو مثل مسئله همجنسگرایان در جامعه، پدیده بکارت، تجاوز و اینا همه در این ادبیات معاصر علناً صحبتش مطرح شده.
خانم مظفری در ادامه سخنان خود در رابطه با آسیب شناسی فرهنگی به مضامین مطرح شده در ادبیات معاصر اشاره کرد، از جمله به مردسالاری، بی‌عدالتی حقوقی و اجتماعی، خشونت، ظلم به کودکان و مسائل و مشکلات اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی. خبرگزاری فارس اقدام به انتشار رشته گزارش‌های درباره رواج گرایش به مسیحیت در میان ایرانیان کرده است. این رشته گزارش ها با عنوان کلیه مسیحیت دروغین در ایران ظاهراً هنوز به پایان نرسیده، اما به هر حال نشان از نگرانی حکومت از این روند دارد. بنا به برخی آمار که هیچ امکانی برای تایید درستی یا نادرستی آن وجود ندارد، در ایران نزدیک به 1,000,000 مسلمان مسیحی شدند و حدود 18,000 کلیسای زیرزمینی وجود دارد. در گفتگو با رامین احمدی، فعال حقوق بشر در آمریکا، دلیل این روند را پرسیدم.
من فکر میکنم یکی از دلایل مهم رو آوردن مردم ما توی این سطح وسیع به مذاهب دیگر و در مواردی به منابع عرفانی و اون چیزهایی که شاید برحال کمتر معمول بوده در بین اکثریت مردم، یک نوع تشنگی برای رسیدن به یک منبع روحانی هستش که وارد سیاست نشده باشه و خودش رو آغشته به کار سیاست و مملکتداری نکرده باشه. هر کشوری، هر فرهنگی، هر مردمی احتیاج داره که یه فضای خصوصی داشته باشه و توی این فضای خصوصی با خدای خودش راز و نیاز کنه و برای اون فضای خصوصی به یک نوع روحانیت و منابع مذهبی احتیاج داره. کاری که روحانیت شیعه در ایران انجام داده، اومده و خودش رو به کلی از این دنیا جدا کرده، وارد دنیای مملکتداری و اقتصاد و غیره کرده و در اون دنیای مملکتداری و اقتصاد با فساد و غارت و فحشا و زندان و شکنجه و غیره کار خودش رو پیوند داده و نتیجه این شده که یک مردمی مجبور بشن جستجو بیفتن برای پیدا کردن این منابع در جاهای دیگر.
شما گفتید که اینها دنبال یک جایگزین معنوی میگردن. آیا قرائنی هم وجود داره که گروهی حتی دنبال جایگزین معنوی نگردن، ضمن اینکه دین گریز شده باشن، یعنی مسلمان زاده بودن و حالا هیچ گرایشی به هیچ دین دیگه ای ندارن، ضمن اینکه خیلی هم پایبند به اسلام نیستن؟
خب به خصوص جوان ها، گزارشاتی که خود دولت جمهوری اسلامی داده در سالهای گذشته همه حکایت از این میکنه که یک همچه گرایشی به چشم میخوره، یعنی گرایشی به اصطلاح دور شدن از همه مذاهب. یعنی این واکنش هم قابل درکه به نظر من، وقتی که مذهب اکثریت جامعه دچار بحران میشه، تبدیل به دین حکومتی میشه و بعد حکومتش سراپا فساد و زور و غیبه میشه، یه بحران ایجاد میکنه و میتونه واکنش طبیعیش این باشه که افراد بگن همه مذاهب همینطورن و ما از همشون بیزاریم و به اصطلاح در جهت حتی گاهی وقتا تنفر از مذهب، هر مذهبی. در واقع شما یه جنبش رو تو جامعه میبینید. این هم به نظر من قرائنی براش وجود داره، به طوری که خود حکومت هم به طرز نگران کننده آمار و ارقام میده که چه میدونم 90% جوان ها نماز نمیخونن، 90% جوان ها اعتقاد ندارن، غیره و غیره. من فکر میکنم که این هم یکی از واکنش ها هست. ولی خب طبعا واکنش دیگری که وجود داره نگاه کردن به دنبال یافتن منابع دیگر معنوی در جامعه است. ما میبینیم که وقتی که مثلا فرض بکنید یک جمعیتی مثل آل یاسین در تهران اعلام وجود میکنه و یک جوان جذابی کانون توجه جوانهای دیگه میشه به خاطر اینکه از نظر معنوی حرفی برای گفتن داره و کارش به کار سیاست و اقتصاد و دزدی و غارت و غیره نیست، یک دفعه میبینید کانون توجه میشه، بیش از 100,000 نفر آدم دورش جمع میشن، جوونا خوششون میاد، دوست دارن، میرن طرفش و باعث میشه که حکومت عکس العمل نشون بده، بیاد اینو بگیره، ببره، شکنجه بده، برادرشو بکشه، خودشو واداره به توبه بکنه، سازمانهاشونو ببنده، روزنامهاشونو ببنده. به بارها و بارها دیدیم به خانقاها حمله کردن یا توی این سالهای برها حکومت جمهوری اسلامی کشیش‌ها رو دزدیدن و کشتن و کسانی رو که فکر می‌کردن در حال ترویج دین مسیحیت هستند رو سعی کردن به قتل برسونن. اینها به اصطلاح داستانی است که من فکر می‌کنم تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بدین شکل در ایران وجود داره داستانی است که ادامه پیدا خواهد کرد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
و این آخرین شماره مجله دموکراسی بود که تکرار اون را روز یک شنبه ساعت 21 شانزدهم تیر ماه، یک شنبه 4 شانزدهم تیر ماه خواهید شنید.
از روز جمعه آینده در نیمه دوم مجله شامگاهی شنونده جمعه فرهنگی رادیو فردا خواهید بود. مجله دموکراسی در بیش از 5 سال گذشته از آغاز کار رادیو فردا تا کنون در اشکال مختلف میزگرد، گزارش و یا گفتگو نظر میهمانان کارشناس و دانشگاهی داخل و خارج از ایران را درباره وجوه گوناگون مشارکت شهروندان در امور جامعه، حقوق مدنی و حقوق بشر بازتاب داده است. من الهی روانشد به همراه همکارانم در این مجله شامگاهی در پایان این مجله شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. وعدگاه همیشگی ما رادیو فرداست. از خاطرتون نباید که بره.